ناامیدی، شکایت، صبر و حضور خداوند. بیایید اکنون از دیدگاه کتاب مقدسی به درد خانواده ها نگاهی بیاندازیم. در اینجا برای راهنمایی به رومیان باب 8 نگاهی میاندازیم. ناامیدی. کتاب مقدس تعلیم میدهد که ناامیدی جزء جدایی ناپذیر دنیای سقوط کرده است، زیرا خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود بلکه به اراده او که آن را تسلیم کرد، با این امید که خود خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. رومیان 8:20-21. برای همین است که هیچ چیزی سر جای خودش نیست و اتفاقات بدی رخ می دهد. ما مریض می شویم، به اشتباه در مورد مسائل قضاوت می کنیم، گناه می کنیم و ما نیز در خانواده خود و بیرون از خانواده با مشکلاتی روبرو می شویم. اما خود ناامیدی در خود از عنصر امید سخن می گوید. امید نهایی آزادی پرجلال تمامی خلقت است. تمامی خلقت مشتاق و در انتظار این آزادی هستند و فرزندان خداوند نقش مهمی در این مسئله مهم دارند. و اگر فرزندانیم، پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. زیرا اگر در رنج‌های مسیح شریک باشیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. آیات 23، 21، 17 را مطالعه کنید. ناله. تا زمان رهایی خلقت، در آزادی پرجلال فرزندان خداوند تمامی خلقت ناله می کند. ما می دانیم که تمام خلقت تا همکنون از دردی همچون درد زایمان می نالد. آیه 22. ایمانداران نیز می نالند و نه تنها خلقت، بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم در درون خیش ناله برمی آوریم، در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی یعنی رهایی بدنهای خیش هستیم. آیه 23. ما با اینکه قطره ای از آسمان را چشیده ایم، چیزی که پولس آن را ثمرات روح می خواند، اما در وجود خود با انواع ناامیدی دست و پنجه نرم می کنیم. واکنش ما نسبت به این ناامیدی ناله است. خود این ناله در خود نویدی از امید و رهایی می دهد. برای همین پولس این ناله را همانند ناله درد ذهن می داند. مادری که درد ذهن می کشد از شدت درد آه و ناله می کند، اما او می داند که این دردها به زودی با تولد یک کودک به انتها خواهد رسید. آموختن ناله کردن و ابراز درد یکی از جنبه های واکنش مسیحیان نسبت به مشکلات است. کتاب مقدس به ما اجازه می دهد که درد خود را ابراز کنیم. می بینیم که یک سوم از مزامیر مرثیه هایی هستند که در آن خادمان وفادار خداوند در مورد مشکلات خود شکایت می کنند. ارمیا نبی گریان خوانده می شود و اغلب درد خود را با واژه های پر از اندوه و آه بازگو می کند. ارمیا 9:9-1:15-10:21-20:7-10. ایمانداران بالغ در آن زمان آموخته بودند که درد خود را با ناله، آه، گریه و هر روش درست دیگر بازگو کنند. زندگی متعهد یکی از دشوارترین خصیصه های زندگی مسیحی در قرن 21 است که ایمانداران باید در آن کوشا باشند. امروز زمانی که کودکی رشد می کند، در طول رشد خود می آموزد که چگونه آه و ناله بکشد و به جای ماندن در رابطه سخت به رابطه خاتمه داده و با فردی دیگر وارد رابطه گردد. امروزه زمانی که مشکلات هجوم می آورند، مسیحیان کلیسای خود را ترک می کنند و به کلیسا یا سازمانی دیگر می روند. شغل خود را ترک می کنند، گروه های کوچک و دوستان خود را ترک می کنند. آنها نیاموختند که به خاطر تعهدشان رنج بکشند. برخی حتی به ازدواج خود با همین دیدگاه برخورد می کنند. وقتی با همسر خود به مشکلی برخورد می کنند، دیگر نمی خواهند زندگی خود را با وی ادامه دهند. افرادی که آه و ناله کردن را آموخته اند، به این سادگی روابط خود را پایان نمی دهند. ناله و شکایت می تواند مانع از ترک رابطه شود. اگر بدانید که در یک رابطه سالم وجود درد طبیعی است، در زمان بروز مشکل به فکر پایان دادن به آن رابطه نخواهید بود، بلکه درد خود را ابراز خواهید کرد با این آگاهی که درد بخشی ضروری از زندگی مسیحی است. شما در این زمان است که می آموزید با وجود درد زندگی کنید و در میان درد شادی کنید. در کتابی با عنوان Creative Suffering، نویسنده آن پاول کاونین که پدر علم مشاوره مسیحی خوانده می شود، از غمی که در زمان از دست دادن پدر در وجودش ایجاد شد سخن می گوید. در آن زمان او تنها 2 سال داشت. در سن 5 سالگی او مادرش را نیز از دست می دهد. او سالها بعد همسر خود را نیز از دست می دهد. او چنین می نویسد: قلب انسان از قوانین منطقی تبعیت نمی کند. قوانین قلب انسان اساساً متغایر با آن چیزی است که در ذهن او می گذرد. قانون اساسی آن از تضادها تشکیل شده است. حقیقتاً غمی عظیم در دل دارم، ولی مردی شاد هستم. این آن طریقی است که مسیحیان بالغ بر اساس آن رفتار می کنند. مسیحیان بالغ افرادی هستند که با وجود غم و اندوه در زندگی خود افرادی شاد هستند. صبر. پولس در رومیان 8:23 میگوید: و نه تنها خلقت، بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم، در درون خیش ناله برمی‌آوریم. در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی، یعنی رهایی بدنهای خیش هستیم. روزی همه چیز خوب خواهد شد، بسیار بهتر از آنچه اکنون است، و به خاطر چنین امیدی است که پولس میگوید ما توانایی آن را داریم که صبر پیشه کنیم. تا کنون به این نکته اشاره کردم که صبر چقدر در زندگی مسیحی فاکتور مهمی به شمار می آید. واژه‌ای که اینجا به کار رفته به مداومت و استقامت مثبت اندیشیدن و نه فقط پذیرشی همراه با سکوت و انفعال اشاره می کند و به معنای پایداری است. این صفت همان نوع رفتاری است که یک سرباز در میدان نبرد دارد که اگرچه جنگ دشوار و سهمگین است، ناامید نمی شود، بلکه با دلیری و با وجود هر نوع دشواری در میدان نبرد می جنگد. پولس بعداً می گوید: می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق اراده او فراخوانده شده اند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. رومیان 8:28. اگر خود خداوند می کوشد که از بین همه سختی ها و مشکلات زندگی چیزی نیکو حاصل کند، ما نیز باید ناامید نشده و در راستای آن نتیجه نیکویی که وی می خواهد با او همکاری کنیم. مسیحیان افرادی نیستند که به سرنوشت اعتقاد داشته باشند و بگویند این اراده خداوند است، من باید تحمل کنم، بلکه میگویند خداوند بر این اوضاع حاکم است و من باید برای دست یافتن به اراده نیکوی خداوند در این شرایط با او همکاری کنم. هوشع با وجود تجربه درد ناشی از داشتن زن خیانتکار، امیدش را نسبت به خداوند از دست نداد و از میانه تجربه دردناک خود قادر بود تا محبت ابدی خداوند و صبر او را نسبت به قوم نامطیع خود درک کند. به همین صورت گفته می شود واعظ متدیست انگلیسی به نام دبلیو ای سانگتر در اوج خدمات شبانی خود از بیماری پیشرفته آتروفی عضلات رنج می برد. یکی از اولین چیزهایی که او از دست داد صدایش بود. زمانی که دریافت چقدر بیماریش جدی است، 4 قرار با خود گذاشت: هرگز شکایت نخواهم کرد، همیشه خانه خود را شاد نگاه خواهم داشت، برکات خود را شمارش خواهم کرد، سعی خواهم کرد این نکته منفی را به پیروزی تبدیل کنم. او تا زمان مرگش به کارهای مفیدی مشغول شد. او کتاب آخر خود را با دو انگشت نوشت و این کتاب تنها یک یا دو روز پیش از مرگش برای ناشر فرستاده شد. در بالا گفتیم که سالها زندگی با همسری جنجال برانگیز باعث شد تا آبراهام لینکلن بتواند با افراد دشواری که جزو مدیران اجرایی بودند به درستی برخورد کند. جان پایپر چنین میگوید که یک ملت از نوع روی کردی که وی نسبت به دروغ داشت بهره برد، زیرا به خاطر این صفت شخصیتی بود که لینکلن توانست به صورتی ثمر بخش با افراد شگفت انگیزی که در حیطه مدیریت اجرایی وی استخدام می شدند رفتار کند. بنابراین زمانی که در زندگی خانوادگی ما مشکلاتی ایجاد می شوند، ما تسلیم نمی شویم. تلاش می کنیم تا نهایتاً نتیجه نیکو از آن حاصل کنیم. حضور خدا دلیل دیگری که به ما کمک می کند تا در میانه مشکلات باز هم کار و تلاش کنیم این است که خداوند با ماست. پولس در رساله رومیان باب 8 در این باره بسیار سخن گفته است. وی در دو قسمت با جدیت تشریح می کند که چگونه هیچ چیز نمی تواند ما را از محبت مسیح جدا کند. 39, 38, 35, 77 با وجود چنین محبتی ما نمی توانیم تلخ بمانیم. ممکن است شرایط دشوار باشد و اعضای خانواده ما ممکن است کارهای اشتباهی علیه ما انجام دهند، اما محبت خداوند عظیم تر است. آیه مورد علاقه من در رومیان باب 8 آیه 26 است. و روح نیز در ضعف ما به یاری من می آید، زیرا نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما روح با ناله های بیان ناشدنی برای ما شفاعت می کند. واژه یونانی که در اینجا مدد یا کمک ترجمه شده، واژه‌ای مرکب است که از ترکیب سه واژه متفاوت تشکیل شده است. معنای لغوی آن شرکت کردن است. ای تی روبرتسون، متفکر معروف عهد جدید، در این باره چنین میگوید: روح القدس به همراه ما ضعف ما را مدد میکند و زمانی که روبروی ما قرار میگیرد، یک سر دیگر ضعف ما را میگیرد و به ما کمک می کند تا بتوانیم سنگینی این بار را حمل کنیم و در حمل آن با ما مشارکت می کند. درست همانند دو مرد که تنه درختی را حمل می کنند در حالی که روبروی هم قرار گرفتند. ایده ذهنی این است که روح القدس به ما نزدیک می شود و به همراه ما به زیر باری که متعلق به ماست می رود. او این کار را انجام می دهد. با ناله های بیان ناشدنی برای ما شفاعت می کند. قبلن پولس گفت که ما ناله می کنیم. اکنون او می گوید روح القدس آنچنان با ما یکی می شود که آه و ناله ما تبدیل به آه و ناله او می شود. روح القدس به همراه ما ناله می کشد. ممکن است مردم سخنان ما را نفهمند، اما خداوند می فهمد. اون از ما می آید، با ما یکی شده و همراه ما درد می کشد. او درد ما را درک می کند، زیرا او آن درد را بر صلیب بر خود گرفته است. او نه تنها گناه ما را بر صلیب بر خود گرفت، بلکه دردها و غمهای ما را نیز با خود بر صلیب کوبید. اشعیا چنین نبوت می کند: حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. اشعیا 53:4. خواهری مسیحی که همسرش همیشه با کلماتی زشت به او توهین میکرد، به یک باره به خود آمده و متوجه شد که مردم نیز همین چیزها را به عیسی زمانی که او بر صلیب بود میگفتند. او به طریقی اسرارآمیز خود را به خدا نزدیک احساس می کرد و تجربه شناخت مسیح و سهیم شدن در رنجهای او را به طور واقعی در زندگی خود تجربه می کرد. فیلیپیان 3:10. او نیز همانند مسیح رنج می کشید و او می دانست که مسیح نیز در درد و رنج او همراه اوست و با او یکیست و درد می کشد. در سالهای جوانی خود سرود پرستشی وجود داشت که طبق عادت آن را می خواندم و احساس می کردم که این سرود شهادت شخصی من است. واژه ها و موزیک توسط مبشری به نام چارلز اف ویگل 1996-1871 نوشته شده است. ویگل بیشتر ایام زندگی خود را به عنوان مبشری دورگرد و نویسنده اشعار و سرودهای پرستشی سپری کرده است. یک بار زمانی که از یک سفر بشارتی به خانه بازگشت، دید همسرش یادداشتی را روی میز مطالعه او قرار داده است. در یادداشت چنین نوشته شده بود که دیگر صبرش به عنوان همسر یک مبشر به سر رسیده و نمیتواند چنین زندگی را ادامه دهد و او را ترک میکند. این واقعه چنان برای ویگل دشوار بود که برای چندین سال نتوانست خدمت کند. حتی زمانی فرا رسید که او میخواست خودکشی کند. حالت ناامیدی و تنهایی سراسر وجودش را در بر گرفته بود و دیگر کسی برایش اهمیت قائل نبود. کم کم ایمانش احیا شد. بار دیگر خدمات مسیحی را از سر گرفت و این سرود را که صدای خدا نام گذاری شد و از تجربه دردناک گذشته وی سخن میگوید را نوشت. بگذار آنچه در ذهن درباره عیسی دارم را به تو بگویم. دریافتم که او دوستی است پرقوت و از حقیقتی بگوییم که چگونه زندگیم را کاملا تغییر داد. برایم کاری کرد که هیچ دوستی توان انجامش را نداشت. هیچ کس چو عیسی به من اهمیت نداد. دوستی مهربانتر از او برایم نیست. کس دیگری نخواهد توانست گناه و تاریکی وجودم را از من بگیرد. آه، چقدر او به من اهمیت می دهد. هر روز با اطمینانی نو نزدم می آید. هر روز بیشتر و بیشتر واژه های محبت آمیز او را می فهمم. اما نخواهم دانست که چرا او، چرا برای نجاتم آمده است تا اینکه روزی او را رو در رو ببینم. سالها سرودهای پرستشی بسیاری را خواندم، اما فکر نمی کنم هیچ کدام از آنها به اندازه این سرود بر قلب مردم تأثیر گذاشته باشد. شنیدم که یک بار زندانی که به حکم اعدام محکوم شده بود و به مسیح ایمان آورده بود درخواست کرد که بیش از اجرای حکمش این سرود را بخواند. این آخرین کاری بود که او بر زمین انجام داد. ویگل اصطلاحاً آن دوره را که شب تاریک روح انسان می‌نامد پشت سر گذاشت، اما نهایتاً این خداوند بود که در این نبرد پیروز گشت. ویگل دریافت که عیسی همواره با او بوده و خود عیسی برای نیاز هر روز او کافی بوده است. از سرود روحانی که یک مبشر در میانه تجربه تلخ زندگی مشترکش نوشت، برکات جاودانی بسیاری به افراد مختلف رسید.